بیدار شو بیدار شو، هین رفت شب بیدار شو، بیزار شو بیزار شو، و از خیش هم بیزار شو. در مصر ما یک احمقی، نک می فروشد یوسفی، باور نمی داری مرا، اینک سوی بازار شو. بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شویی بخون، همچون قدح شو سرنگون، وانگاه دردی خار شو. در گردش چوگان او، چون گوی شو چون گوی شو، و از بحر نقل کرکسش، مردار شو مردار شو. آمد ندای آسمان، آمد طبیب عاشقان، خواهی که آید پیش تو، بیمار شو بیمار شو. این سینه را چون غار دان، منزلگه آن یار دان، گر یار غاری هم بیا، در غار شو در غار شو. تو مرد نیچ ساده ای، زر را به دزدان داده ای، خواهی بدانی دزد را، ترار شو ترار شو. خاموش وصف بحر و در، کم گوی در دریای او، خواهی که غواصی کنی، دمدار شو دمدار شو. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2133 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. بیدار شو بیدار شو، هین رفت شب بیدار شو، بیزار شو بیزار شو، و از خیش هم بیزار شو. پس مولانا دوبار به ما نهیب میزنه بیدار شو بیدار شو بیدار شو. از چی میخواد ما بیدار بشیم؟ به چی بیدار بشیم؟ چی باید ما رو بیدار بکنه؟ و شب چیه؟ چی میگه شب رفت؟ وقتی شب انسان رفته، پس باید از خواب بیدار بشه. بعدم میگه که بیزار شو بیزار شو. از چی میگه بیزار شو؟ حقیقتاً که نمیگه تو از مواهب جهان مادی لذت نبر، استفاده نکن، از همه چی بیزار شو، اینو نمیگه. و هم نمیگه که از خودت متنفر باش. این خیش چیه که میگه ازش بیزار شو؟ راجع به این مطالب که در هسته مرکزی گنج حضوره میخوایم صحبت کنیم. این هوشیاری که در حالت معمولی ما در آن هستیم شباهت زیادی به خواب داره. همطور که ما بخوابیم در خونهمون، اگر یه نفر یواشکی بیاد کارایی بکنه، سر صدا نکنه، ما نمیفهمیم. خیلی چیزهایی که در اطراف ما اتفاق میفته نمیفهمیم مگر صداش انقدر بلند باشه که ما رو بیدار کنه. در حالت هوشیاری به ذهن که هوشیاری معمولی انسان هاست، همون حالت وجود داره، منتها یه قدری ظریف‌تر. بنابراین هر روز صبح که ما از خواب بیدار میشیم، از خواب معمولی، یه شاید چند ثانیه، یه دقیقه یا دو دقیقه هوشیار به یه هوشیاری هستیم که اسمش هوشیاری حضوره، اصل ماست، هوشیاری اصلی ماست. و طبیعتا ما باید همیشه اون هوشیاری رو داشته باشیم، ولی بلا فاصله ذهن میاد و ما شرطی شده ایم که فورا وارد ذهن بشیم و با اقلام ذهنی هم هویت بشیم و به وسیله این پرده ذهن جهان رو ببینیم. بنابراین هرچی که میبینیم یا میشنویم تجزیه تحلیل میکنیم، تفسیر میکنیم، قضاوت میکنیم، یه اسمی روش میذاریم و با اشتهای زیاد این کارو میکنیم. این کار ما که در واقع قضاوت و برچسب زدن به همه چیزه، جهان رو میپوشونه برای ما. ما چیزها رو اونطور که هستن نمیبینیم و از جهان مادی هم لذتی نمیبریم. یعنی یه چیزی داریم قراره که ازش حقیقتاً استفاده بکنیم و به ما خوش بگذره، به قول امروزی ها، اون اتفاق نمیفته. امروز خواهیم خوند که وقتی ما از متعلقات ما میتونیم خوب استفاده کنیم و لذت ببریم که هوشیار به هوشیاری حضور باشیم. پس وقتی مولانا میگه بیدار شو بیدار شو، منظورش بیدار شدن از این هوشیاری ذهنی منداره به هوشیاری حضور بی من. این کاری که پس از چند دقیقه بیداری از خواب ما فوراً مشغول میشیم، یعنی هم هویت شدن با ذهن یا تجسم چیزها در ذهن و اجازه دادن اینکه تمام هوشیاری زندگی رو این فرم‌های ذهنی جذب کنند، این حالت طبیعی ما نیست. این زندگی رو از ما میپوشونه، جهان هم از ما میپوشونه و چون هم هویت با چیزهای بیرونی هستیم، یعنی فکر میکنیم اونها هستیم و وقتی اونها شروع میکنن به تغییر کردن یا از بین رفتن، ما شروع میکنیم به ترسیدن. پس کسی که در خوابه، یعنی خوابی که مورد نظر این غزل خواب ذهنه، دائما میترسه و چون اون چیزی که به طور توهمی هست با دیگران مقایسه میکنه و اون یه تصویر ذهنیه، یک حالت حسادت دائمی داره، مرتب تجسم میکنه کسایی رو که از او بهترند و میخواد خودشو به اصطلاح تایید بکنه، میخواد بگه وجود داره. بنابراین برای اینکه بگه وجود دارم چاره دیگه ای نداره جز اینکه خودش رو با کسای دیگه مقایسه بکنه، و وقتی مقایسه میکنه واکنش نشون بده، واکنش نشون بده. پس کسی که در خوابه واکنش نشون میده. اگر شما که به این برنامه نگاه میکنید، میخوایم ببینید که جزو انسانهای در خواب هستین یا بیدار، مثلا ببینید که در وضعیتهای مختلف زندگی شما واکنش نشون میدین، حسادت میکنید، زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید، آیا مواضع ذهنی دارید و مرتب دنبال ثابت کردن این هستین که این مواضع ذهنی برتر و بهتر و قویتر از مواضع ذهنی دیگرانه و حاضرین ثابت کنید و یا دارین ثابت میکنید؟ آیا فکر میکنید که اولین و آخرین حقیقت جهان در همین ذهن شماست و اون باورهای شماست؟ آیا حاضرین روی باورهاتون با دیگران ستیزه یا جنگ بکنید؟ اگه حاضرین، در خوابید. آیا مشغول عوض کردن دیگران هستید؟ فکر میکنید ماموریت شما اینه که هرچی رو میبینید عوض کنید و متقاعدشون بکنید یا مجبورشون بکنید که باورهای شما رو باور کنند تا در زندگی رستگار بشن یا خوشبخت بشن؟ اگر این کار رو میکنید در خواب هستید. آیا دنبال تایید گرفتن از دیگران هستید و به صورتهای مختلف میخواین تایید و بزرگداشت دیگران رو جذب یا جلب کنید؟ اگه هستید در خوابید، باید بیدار بشید. ولی مولانا امروز به ما گفت که شب رفته، یعنی انسان باشنده است که این حالتی که شب باشه براش و در تصرف چیز مادی باشه، که فکرم چیز مادیه، گذشته دیگه. شب رفته یعنی باشندهی به وجود آمده به نام انسان که میتونه تحت نفوذ و تصرف چیزی نباشه. آیا برای میمونم شب رفته؟ برای حیوانم شب رفته؟ نه. میمون که شبیه ترین موجود به ماست هنوز در تصرف غریزش، کارهایی رو میتونه یاد بگیره انجام بده، ولی نمیتونه خلاق باشه، نمیتونه به هوشیاری حضور زنده باشه و همین لحظه زندگی به وسیله اون بتونه آفرینش بکنه، و نمیتونه آفرینشش رو به صورت نوشته و گفتن در بیاره. میمون نمیتونه، ما میتونیم، ولی ما گویی اینکه شب تمام شده، برای خودمون به طور مصنوعی شب درست کردیم. این شب همین سلطه اندیشه است. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشهند. یعنی همه خلقان زیر سلطه و نفوذ اندیشند، مثل اینکه اندیشه اونا رو تصرف کرده. عوض اینکه ما اندیشه رو تصرف کنیم، ما ذهن رو در اختیار بگیریم برای آفرینش فکر، ذهن ما رو تصرف کرده. بنابراین شب مصنوعی به وجود آمده و مولانا الان به ما میگه که شب تو تمام شده، حالا میخوای پرده رو بکشی و تاریک کنی خونه تو، بگی که شب هنوز، خودت میدونی. ولی از نظر زندگی شب برای تو تمام شد. انسان آزاده که اراده آزاد خودشو که همون جوهر خداییشه به کار بیندازه و آفرینش هنری بکنه، فکری بکنه، خرد رو به این جهان بیاره و این جهان رو سامان بده، زندگی خودش هم سامان بده. در اینجا میگه که روی تو را گلگون کند، یعنی تو را سالم میکنه، فکر تو را سالم میکنه، تن تو را سالم میکنه. پس لازم ما بیدار بشیم. حالا اگر به این خواب مصنوعی فرو بریم و ادامه بدیم چه اتفاق میفته؟ همون اتفاقاتی که افتاده. ما دنیا رو عوضی میبینیم، میترسیم، یک من توهمی منعکس میکنیم، یک تصویر ذهنیه. برای اینکه ثابت کنیم این تصویر ذهنی به طور توهمی و مجازی بهتر از دیگرانه، شروع میکنیم به ثابت کردن موازی ذهنی خودمون، و اگه قبول نکردن ستیزه میکنیم و جنگ میکنیم. و برای اینکه به کرسی بنشونیم این توهمو، این من مجازی رو، و اینکه خوابی که من میبینم بهتر از خواب توست، در حالی که هر دو توهمه، ما حاضریم سلاح‌های کشنده تولید کنیم و به دیگران حمله کنیم و از بین ببریم، بگیم که ما راست میگیم، شما غلط میگین. این کار تا حالا ادامه داشته و اگر این کار ما ادامه بدیم، یعنی در خواب بمونیم و همونطور که یکی در خواب راه میره پاشیم راه بریم عمل کنیم و عمل آگاه و بیدار نکنیم، در این صورت ممکن است این عمل به نابودی بشر منجر بشه. پس این که مولانا میگه بیدار شو بیدار شو، هین رفت شب بیدار شو، هم از نظر فردی درسته، هم از نظر جمعی درسته. در پایین میگه که در مصر ما، یعنی در جهان وجود، جهانی که ما درش زندگی میکنیم و این همه فرم هست، یک احمقی که اون احمق انسانه، همین الان یوسفی رو میفروشه. یوسف رمز زیبایی، خلاقیت و توانایی آفرینش هوشیاری حضوره، اصل شماست. اون اصل رو میفروشه. باور نمی کنی، میگه برو به بازار. برو بازار، میبینی که همه یوسف رو میفروشند. از نظر فردی هم درسته. شما به خودتون نگاه کنید ببینید که این یوسف رو میفروشین یا نمیفروشین. همونطور که میدونید برادرها یوسف که رمز ما انسان هاست حسود بودند، یعنی همه من داشتند. به یوسف که رمز زیبایی، زیباروی بود، رمز خلاقیت بود و پسری بود که یعقوب عشق می‌ورزید بهش، حسادت کردن و گولش زدن، بردن صحرا به عنوان گردش و بعد انداختن تو چاه. پس اول ما یوسفمونو میاندازیم تو چاه. حالا ببینید که یوسف شما، یعنی استعداد خلاقیت شما الان در چاه شماست، یعنی زیر فکراتون مدفون شده، زیر باورهای هم هویت شده شما مدفون شده، یعنی جاییست که سختی که بیاد بالا در شما. بعد یوسف تو چاه نمیمونه، میاد بالا. به طور طبیعی قرار نیست یوسف در چاه بمونه. برادراشون اونور وایستاده بودن، دیدن که کاروانی اومد یوسف رو از چاه آوردن بیرون. رفتن گفتن که این شخص مربوط به ماست و گفتن خب میخریم اینو. گفت چند میخریم؟ گفتن ما پولی نداریم، یه تعداد سکه تقلبی داریم. گفت همینا رو بده. 16-17 تا سکه تقلبی گرفتند و یوسف رو دادند. حالا مولانا میگه که یک احمقی یوسف رو میفروشه. آیا من و شما یوسف منو که توانایی خلاقیت ماست، زیبایی آفرینی و زیبایی بینی ماست، این لحظه میفروشیم و یه سری باورهای پیش ساخته و تقلیدی به جاش میگیریم؟ همون سکه های تقلبی باورهای پیش ساخته قدیمی است که ما اونا رو هی نشخوار میکنیم. ما فکر نمی آفرینیم. پس مولانا میگه که این کار نکن. اگر یوسف رو میفروشی در خوابی، بعدم میگه بیزار شو، بیزار شو و از خیش هم بیزار شو. از چی بیزار شو؟ از هر چیزی که این هوشیاری رو میخواد به خودش بکشه، جذب کنه، که در واقع اصل توست، از اون بیزار شو. اگه به چیزی نگاه میکنی میگی که اگر این دست من باشه زندگی من شروع میشه و این کار رو با حرص میکنی، یعنی تمام وجودتو این چیز جذب کرده، از اون بیزار شو. حالا یه موقعی هست یه چیزی خیلی قشنگه، زیباست، تو خوشت میاد، ولی حرص نمیورزی. خب اینو میگیری، میای ازش استفاده میکنی. ولی اینکه هر چی که میبینیم ما میخوایم داشته باشیم و با حرص داریم خودمون رو سرمایه گذاری میکنیم در اون داشتن، اشکالی نداره. یکی از علائم خواب بودن اینه که ما جهان مادی رو تحقیر کنیم. هر چی جهان مادی رو تحقیر میکنه، تو سرش میزنه، میگه این بده، این در خواب. جهان مادی بد نیست، هم هویت با جهان مادی شدن بده. برخی میگن که هر چی نداشته باشیم، هر چی فقیر و بی چیز باشیم، از نظر مادی چی نداشته باشیم بهتر. این کجاش بهتره؟ یکی از اینکه سوار دوچرخه میشه، ممکنه منی بزرگتر از اون کسی باشه که سوار مرسدس بنز میشه. بستگی به این داره که چقدر هوشیار به حضور هستی تو. بستگی به این داره که چقدر خودتو آزاد کردی از چیزها. وقتی ما قطع از زندگی هستیم، قطع از خدا هستیم، چیزها رو جمع میکنیم، زیاد میکنیم و با همهشون هم هویت میشیم و از چیزها میخوایم هویت بگیریم. و چون اونها نمیدند اون زندگی رو به ما، اون شیره زندگی ندارن که بدن، و ما هی بیشتر جمع میکنیم. ما فکر میکنیم کنترل چیز خوبیه. هر چقدر مردم زیر کنترل ما باشن این بهتره. این کجاش بهتره؟ شما هم هویت با کسایی هستین که زیر کنترل شما هستن. اصلا یکی از علائم خواب بودن اینه که مردم از شما بپرسن چیکار کنیم، شما جزئیات زندگیشون رو بهشون دیکته کنید، اونا برن عمل کنن. شما دارین خلاقیت اونا رو کور میکنین. قرار این جوهر از فرد فرد ما بیان بشه. اگه قرار باشه که یه نفر بگه ما چیکار کنیم، پس این خلاقیت من چی میشه؟ این که میگه مولانا بیدار شو بیدار شو، فقط به یه نفر میگه که اون بیدار بشه یا نشه. حالا تازه اونم که به شما میگه چیکار کنید جرأت میکنه، این جسارت رو میکنه یا به همه بگه چیکار کنید یا به یه عده بگه چیکار کنید، خوشش میاد از این کار، اون خوابه. چه فایده داره گفتن اون؟ شما دنبال هوشیاری حضور خدایی میگردین، در درون شماست، در بیرون نیست، کسی نمیتونه به شما بده. عقیده و باور تقلیدی که ما قبول کنیم اینطوریه، این که خلاقیت نیست، این که از ما بیان نشده، این که بیان زندگی و خرد از ما نیست، این به خواب رفتنه. یه کسی به شما یه باوری میده، میگه این بهترین باوره، باش هم‌هویت بشو، این خوبه. انگار یه کسی به شما یه دارو میده، میگه که اینو بخور تا مست بشی یا خواب بری. خب آفرینندگی خود شما کجا میره؟ شما چی حالا؟ پس بیزار میشیم از هر چیزی که ما حس میکنیم چسبیدیم بهش تا به ما هویت بده، به ما زندگی بده، به ما تایید بده، مایه مقایسه ما با دیگران قرار بگیره. اگر دیدین یه چیزی رو به رخ دیگران میکشین یا تو ذهنتون میارین که ای اینو دارم، من بهتر از دیگران هستم، پس شما در مقایسه هستید. فورا بپرین بیرون، ازش بیزار بشین. بیزار بشین معنی اینه که بزنید بشکنید. بیزار بشین، بگین که این چیزه، من انسانم، من جوهر خداییم، این چیزه، من خیلی برتر از این هستم، من توانایی آفرینش دارم، من توانایی زندگی هوشیارانه و آگاهانه دارم، من این توانایی رو دارم که این زندگی خودش از من بیان کنه، ولی این چیز نداره. من چرا بچسبم به چیزها؟ حالا از خیش هم بیزار شو، از اون تصویر ذهنی که درست کردی بر اساس چسبیدن به اون چیزهایی که هرس می‌ورزی، از اونم بیدار شو و بیزار شو از اون. در واقع ما بیدار میشیم به اینکه زندگی برای چی ما رو آفریده، زندگی از ما چی میخواد، میخواد چجوری خودش از من بیان کنه. متوجه میشیم اون موقع اون چیزهایی که در جهان مادی میخواییم، اونا هم از اونجا میاد برای ما. عملی که میکنیم عمل بیداره. عمل بیدار یعنی هوشیار به حضور هستیم ما. اون جوهر حضور در عمل ما هست و از طریق عمل ما وارد جهان مادی میشه و به جهان مادی سامان میده. حالا یه چیزی میآفرینیم، یه چیزی به دست میاریم. همیشه این هوشیاری با ماست و عمل ما هم سامان بخشه هم بیداره. عمل بیدار یعنی عملی که شما در حالی که عمل میکنید وصل به این هوشیاری حضور هم هستید. خواب نیستین که دست و پاتون رو تکان میدین. اگر شما با یه سری باورهای کهنه هم هویتید، این باورها پوسیدند، بر اساس اونا میخواین عمل کنید، شما از کجا صلاح خودتون رو تشخیص میدین؟ چجوری میتونین تشخیص بدین؟ اگر این جوهر خدایی زندگی زنده در این لحظه شما رو هدایت نکنه، شما صلاح خودتون از کجا میفهمید؟ از خودتون بپرسید. پس مولانا میگه که از این چیز شدن، ماده شدن، فرم شدن بیدار بشید. دوباره میگه بیزار بشید از همچو تصویر ذهنی که بگیم من این هستم و یوسفتون رو نفروشید. در مصر ما یک احمقی نک میفروشد یوسفی، باور نمیداری مرا، اینک سوی بازار شو. برو بازار نگاه کن، همه یوسفشونو میفروشن در سطح فردی، برای همه میخوان تقلید کنند. نوع انسان سرش کلا رفته، پایینم میگه، میگه تو مرد نیک ساده‌ای، زر را به دزدان داده ای، این تو زرنگی و همون کارها رو میکنی که من ذهنی به تو میگه. فکر نکنی که این استادیه، تو ساده هستی، برای اینکه با این کار تو زر رو میفروشی، زندگی رو میدی به دزدان. نکن این کارو، ساده نباش. میخوای دزد رو بشناسی؟ طرار شو، طرار شو. خواهی بدانی دزد را، طرار شو، طرار شو. میخوای بدونی چی میدزده؟ همون من ذهنی میدزده. خودتو جدا کن، بیدار شو، بیدار بشی. خواهی دید که یه تصویر ذهنی داری تو، مثل خواب میمونه. اون هی بر میداره از این زندگی، هی بر میداره. زندگی میخواد این لحظه تو را سالم کنه، از تو بیان بشه، به تو شیره زندگی بده، تمام ذرات وجود تو با زندگی مرتعش کنه، شادی ببخشه، آرامش ببخشه. یک کسی اینا رو میدوزده و این تصویر ذهنی خودت. بشر به همچون مقبونیتی دوچار شده، اینو میخواد بگه. بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو. این یوسف، این هوشیاری حضور، این توانایی آفرینش، این جوهر خدایی، این چیزی که از لامکان میاد، این اصل تو که پوشیده شده بدون اینکه چیزی بپرسه و چگونگی داشته باشه، بدون اینکه تو بخوای کاری بکنی، تو را بیچون میکنه. چون مال ذهن، مربوط به چگونه است، چطور. اونم جای خودشو داره. در جهان مادی ما در واقع کاربرد داریم برای اون. در واقع وقتی ما بیدار میشیم، ضمن اینکه خلاق میشیم، بعد افقی هم داریم. ما وقتی خلاق میشیم، وقتی بیدار میشیم، بیدار میشیم بعد عمودیمون، وای میستیم رو پای اصلی خودمون که بی فرمه. حس میکنیم که لازم نیست ما به چیزی در جهان مادی متکی بشیم، به خودی خود زنده هستیم، بیچون زنده هستیم. نمیپرسیم که چگونه من وجود دارم، چی هستم من، چی دارم من، با کی رفیقم من، چقدر سواد دارم من، مقامم چیه. نه، خود به خود بیچون زنده هستیم. زندگی فرم نداره، اون بعد عمودی ماست. پس بیدار میشیم به بعد عمودیمون، ولی در بعد افقی که بعد زمانه و بعد ذهنه، ذهن در اختیار خلاقیت ما قرار میگیره. در طول زمان یه چیزی رو میخوایم بسازیم، امروز یه مقدارش میسازیم، فردا یه مقدارش رو داریم طرح میریزیم. طرح از اونجا میاد، طرح ما خلاقه. پس معمولا من اینو با دستم نشون میدم، یه بعد عمودی داریم، این دست ماست، بعد عمودی ما، یه بعد افقی داریم، بعد عمودی، بعد افقی، افقی، عمودی. افقی ذهن، عمودی هوشیاری زندگی ماست. اگر فقط بعد افقی داشته باشیم، به بعد عمودیمون زنده نشیم، کارمون خرابه. در خوابی، یعنی تو ذهن هستیم فقط، از زندگی قطع شدیم، با باورهای کهنه داریم کار میکنیم و چیزی از ما در نمیاد. ریشه نداریم، انرژی نداریم، زندگی نداریم. اعمال ما اعمال بیدار نیست، برای اینکه زندگی توش جاری نمیشه. یه قدم برمیداریم، دو قدم برمیداریم، خسته میشیم. بابا این به درد نمیخوره دیگه. عشق نداریم. عشق از ما به جهان مادی جاری نمیشه، برای اینکه در خود ما جاری نمیشه. بعد افقی ما که بعد ذهن ماست، میسازیم در جهان بیرون، مراحل مختلف داره. یه مقدارش امسال ساخته میشه، یه مقدارش سال بعد ساخته میشه. بعد عمودی ما این لحظه زنده است. و منظور از بعد عمودی اینه که به این قدم شما آگاه باشید. همین لحظه هر اتفاق میفته شما بهش آگاه هستید. دیگه کسی نمیتونه زندگی رو از شما بدزده. من ذهنی رفته دنبال کارش، یا نه کنار کشیده و میبینه شما دیگه به هوشیاری حضور زنده شدید و نور حضور شما داره اونو ذوب میکنه. این آب که میاد وقتی سرد میشه از چشمه میاد بیرون، گرمه، میره 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 جلو، سرده. یه جایی هست سفت میشه، یواش یواش کنارهای جوب یخ میزنه، وسط جوب هنوز میره، جلوتر که میری میبینیم دیگه همش یخ زد. ما همونطوری هستیم، قطع از سرچشمه هستیم، اون یخ ما هست، دیده میشه. ولی به محض اینکه زنده بشیم به زندگی در این لحظه، یخ ما میره کنار، آگاه به این قدم هستیم که برمیداریم و جهان مادی رو میبینیم. و امروز مولانا به ما گفت که این یوسف بیچون روی تو رو سالم میکنه، گلگون میکنه، همه ابعاد تو سامان میده، این خار رو از کفت بیرون میکنه. شما وقتی خاری به کفت فرو رفته، رفتی گلزار، درسته که گلا رو میبینی ولی لذت نمیبری، برای اینکه این درده اینجا هست. این خار من ذهنیه، این خار رو از کفت بیرون میکشه. وانگه از سوی گلزار شو، وانگه از سوی جهان مادی بشو، ببینید که همه چی زیباست. و اگر تو زیبایی به آفرینی و زیبا ببینی، جهان رو زیبا میکنی. یادمون باشه روی هر چیزی تمرکز میکنیم اونو ما زیاد میکنیم. اگر شما الان به هوشیاری حضورتون تمرکز میکنید، دارین اونو زیاد میکنید و از اون ور من ذهنی رو و اقلامش رو زیادتر نمیکنین، قویتر نمیکنین. شما به جای اینکه با من ذهنی، با دیو، با شیطان، با هرچی بجنگید، تمرکزتون رو بذاریم به هوشیاری حضور و بگیم من اینجا هستم. اینو زیاد کنید، یعنی بیشتر از اینکه ستیزه بکنید، اون هوشیاری حضورتون رو زیادتر کنید، تمرکز کنید روی اون، اون خودش بزرگتر میشه. هر چی که شما روش تمرکز میکنید اونو زیاد میکنید. اگر شما روی ستیزه تمرکز میکنید، ستیزه رو زیاد میکنید. اگر روی چینه تمرکز میکنید، چینه رو زیاد میکنید. امروز خواهیم دید در مثنوی که وقتی شما از جنس حضور نباشی، از جنس خواب باشی، روز به روز خوابت سنگین تر میشه و خواب آلودگی رو در جهان اشاعه میدی. از هر جنسی هستی اونو پخش میکنی. از هر جنسی هستی به سوی اون جذب میشی. شما برای اینکه بدونی در خواب هستی یا نه، ببین دوستات چیا هستند. آیا دوستای تو هم در خوابند؟ آیا اونا در خوابند؟ من ذهنی دارن، ستیزه دارن، مقایسه میکنن، یه سری باور رو گرفتن دستشون، بر اساس اون باورها با یه سری باورهای دیگه میجنگن، کار روزمرهشون اینه، تمام تمرکزشون اینه، دارن ستیزه و دشمنی و جدایی رو در جهان زیاد میکنن، خودشون هم در این راه از بین دارن میرن، متوجه نیستن، پس در خواب هستن. و الان به شما میگه که مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شویی بخون، همچون قدح شو سرنگون، وانگاه دردی خار شو. واضح شد دیگه معنی. هر چی را که میشنوی تو، هر فکری را که میشنوی باش هم هویت میشی، تبدیل به مکر و فسون میشه، تبدیل به فریب میشه. فریبه. شما یه باوری رو میشنوی، میپذیری، باورمند میشی به اون، میچسبی بهش، هم هویت میشی، این تو رو تصرف میکنه. این یه جسمه، شما تبدیل به جسم کرد، شما دیگه هوشیاری خدایی رو نداری، مکر و فسون شد. شما میگه هر مکر و فسونی رو نشنو. تو چرا میخوای خون را به خون بشویی؟ ببین اگه یه جای خون آلود بشه با خون بشویی دوباره رنگی میشه. خون رو باید با آب بشویی. خون به خون شستن یعنی یک مسئله داری میخوای حل کنی، این مسئله رو ذهن تو آفریده، با یه مسئله ذهنی دیگه میخوای اینو درست بکنی. انیشتم میگه اگر در سطح ذهن یه مسئله آفریده شده، در سطح ذهن اینو نمیتونی حل کنی، باید بری یه پله بالاتر. یه پله بالاتر کجاست؟ آفرین، هوشیاری حضوره. پس ما بیدار میشیم، به ورای فکر میریم، نه زیر فکر. زیر فکر چیه؟ زیر فکر هوشیاری درختی حیوانیه، هم‌هویت شدگی ذهن مال انسان در خوابه. گنج حضور انسان بیداره، انسانی که فکر خودش میآفرینه، تقلید نمیکنه، فکرهای ساخته دیگرانو نمیگیره باش هم هویت بشه، ازش میتونه استفاده کنه ولی مال خودش نمیکنه. نمیگه من ضعیفم، ناتوانم در آفریدن فکر، برای اینکه او نیست، که تو نیستی، یک نیروی خدایی، یک بیکرانیه که پایان ناپذیره، میخواد از تو خودشو بیان بکنه. تو نیستی، نگاه نکن به دستهات، به قدت یا به سنت، تو نیستی. اتفاقا خواب اینه که تو فکر کنی که تو هستی، بگه ما یه من درست کردیم، بر اساس من یه خدای زندگی درست کردیم، فکر میکنیم اونم مثل ماست، حالا که ما ضعیفیم اونم ضعیفه. نیست اینطور. پس ما خون رو به خون نمیشوییم، ما میخواهیم بیدار بشیم به هوشیاری بالاتر از فکر. ما میتونیم ذهن رو خاموش کنیم، کافیه یه مقدار مشروب الکلی بخوریم، فکر، ذهن میاد پایین، یا دراگ بکشیم، فکر خاموش میشه. ولی ما رو سقوط میده به هوشیاری حیوانی یا هوشیاری درختی. شما که نمیخواید درخت بشی دوباره، تو میخوای انسانی بشی که زندگی میخواد خودشو از تو بیان بکنه و این بالای فکره، زیر فکر نیست. این خیلی مهمه بدونیم ما. و میگه که مثل قدح سرنگون بشو، هر چی در اندرون داری بریز، اون موقع چیکار کن؟ دردی خوار شو، اون موقع شراب خوار بشو. این شراب، شراب خداییه دیگه، این شراب، شراب زندگیه. اگر قدح تو سرنگون بشه، هر چی که در چنته داری همه رو بریزی، در این صورت دیگه هیچی نمونده، اون هوشیاری خالص حضور از تو میخواد بیان بشه الان. پس میبینین که مولانا نمیگه که زندگی نکنید یا جهان مادی بده. اونجا گفت که وقتی خار از کفت بیرون شد تو برو گلزار. وقتی من ذهنیت از تو زایل گشت، فرو افتاد از تو، برو جهان کیفتو بکن. اون موقع زیبایی ها رو میبینی، اون موقع سامان میآفرینی، اون موقع درست زندگی میکنی، اون موقع خرابی به وجود نمیاری، اون موقع عشق داری. اینجا هم همینو میگه، وانگاه دردی خار شو. وقتی سرنگون شدی از این شراب زندگی بخور و در گردش چوگان او چون گوی شو، چون گوی شو و از بحر نقل کرکسش مردار شو، مردار شو. چوگان او وقتی چوگان میکشه، چوگان بی فرمیه، چوگان زندگیه. تو بیا یه گوی باشو، مقاومت نکن، ساختمان نشو، دیوار نشو. وقتی میبینی که یه قسمتی از منت میره، وقتی میبینه زندگی به تو میگه که این قسمت زندگیت به درد تو نمیخوره، باش هم هویت شدی، بذار بره، بذار بره، نچسب، این همه به گذشته نچسب، این طوری بودم، اون طوری بودم، مقاومت نکن، رها کن. بس وقت رفتنش رسیده، یه موقعی میشه که این دیگه قابل قبول نیست برای من ذهنی، ولی این تنم باید بمیره. یه روزی هست ما باید از این جهان بریم. خب چجوری بذاریم همه چی رو بریم؟ این اصلا قابل قبول نیست. به هوشیاری حضور که همیشه زنده است قبول کردنش آسونه. به من ذهنی، این تصویر ذهنی که یک من توهمیه، بزرگترین زیان زندگی است. چطور میشه آخه؟ یعنی چی؟ بعد بقیه چی میشن؟ بقیه بمونن ما بریم؟ این که نمیشه که. در گردش چوگان او چون گوی شو، چون گوی شو و از بحر نقل کرکسش مردار شو، مردار شو. بس بره، بذار اون قسمت اضافیت، اون قسمت منت. تو الان میدونی هم هویت شدگی چیه؟ با هرچی هم هویت شدی بذار مردار بشه تا کرکس معشوق اونو بخوره. تو نگران اونم باش چی میشه. و الان میگه آمد ندای آسمان، آمد طبیب عاشقان، خواهی که آید پیش تو، بیمار شو، بیمار شو. این زندگی زنده هر لحظه میخواد از تو بیان بشه، میخواد تو رو زنده بکنه، میخواد شادی به تو بده، میخواد به تو عشق بده، میخواد زیبایی رو در تو بیافرینه، میخواد تو زیبایی رو پخش کنی. این هدیه آسمانی است، هر لحظه به تو میرسه. تو جلوش وایستادی و طبیبی آمد که عاشقان فقط میشناسن این طبیبو. و اینجا امروز انشالله در مثنوی میخونیم، من ذهنی میگه من چیزیم نیست، اعتراف به بیماری نداره. اگه میخوای بیاد پیش تو، تو بیمار بشو. بیمار که هستیم، اعتراف کنیم به این که من داریم، اعتراف کنیم به اینکه مسئله داریم، از مسئله نگریزیم، مسئله رو انکار نکنیم. به محض اینکه به مسئله اعتراف بکنیم، اون بُعد ما فعال شده و ما از من ذهنیمون جدا شدیم. به محض اینکه خودمون باشیم، به محض اینکه با خودمون صادق باشیم، به خودمون دروغ نگیم. اگه به خودمون دروغ نگیم، به دیگران هم دروغ نمیگیم. اگر خودمون باشیم و مهم نباشه که دیگران چی فکر میکنن، اونی که هستیم نشون میدیم. بلافاصله مرضمون دیده میشه، دیگران هم کمک میکنند که ما درمان بشیم. بعد میگه این سینه را چون غاردان منزلگاه آن یاردان، گر یار غاری هم بیا در غار شو، در غار شو. این مرکز ما، این دل ما، سینه ما مثل غاره و اون یار، اون معشوق در اونجا اقامت داره. یعنی مرکز شما، اصل شما یاره، منزلگاه یاره. شما هم از اون جنس هستید. تو اگه یار غاری، حقیقتا رفیق شفیق زندگی هستی، این زیادی ها رو بنداز، وارد غار بشو، برای اینکه اون فضا، اون فضا یکتایی، اون فضای زنده و بی فرم، فرم به خودش راه نمیده. اگه تو من داری و با یه من ذهنی زندگی میکنی، یه تصویر ذهنی با خودت حمل میکنی، دیگه وارد اونجا نمیتونی بشی. ولی اگه یار غاری، یار غار همونطور که میدونید حضرت رسول وقتی دشمنان تعقیبش میگردن با ابوبکر وارد غاری میشه و ابوبکر رو معمولا یار غار میگند. این سمبولیسم رو مولانا استفاده میکنه، میگه که اگر هوشیاری حضور یاره و تو یار غاری، تو باید وارد غار بشی. نمیشه بیرون از غار باشی بگی من یار غار هستم. اگر حقیقتا یار غاری، وارد غار بشو. ولی یادمون باشه تا زمانی که ناخالصی داریم، اضافهات تو با خودمان حمل میکنیم، وارد غار نمیتونیم بشیم. و همونطور که قبلا گفتم، الان میگه که تو که این بازی ها رو در میاری و به خودت رو راست نیستی و خودت نیستی، یوسفتو میفروشی، ذاتت نیک. این هم حرف مهمیه، چون برخی از ما فکر میکنیم که ما وضعمون انقدر خرابه که درست شدنی نیستیم. میگه تو مرد نیک، منتها ساده‌ای، مواظب نبودی، زر رو تا حالا دادی به دزدان. زر سمبل زندگیه، یعنی یوسف تو فروختی. میخوای دزد رو بشناسی، از جنس طراری بشو، از جنس حضور بشو. حضور، هوشیاری حضور دائما ناخالصی ها رو میدزده. اگر شما تمرکز به هوشیاری حضور بکنید، بگیم من هوشیاری حضور هستم و چشمتون از روی اون برندارین، این زیاد میشه، در شما بزرگ میشه و خود به خود ناخالصی های شما ریخته میشه و اون هوشیاری حضوری که میدزده اینها رو. بارها معشوق به دزد تردست در مثنوی تشبیه شده، مولانا تشبیه کرده. وقتی شما به هوشیاری حضور زنده میشین، این هوشیاری حضور که شما باشید، چیزهای اضافیتون رو میدزده، میدزده، میاندازه دور بدون اینکه شما متوجه بشید. میگه تو طرار بشو تا بدونی دزد کیه، دزد رو بشناسی. و دزد از طریق همین توصیف و تجزیه تحلیل و تفسیر و قضاوت و اسم گذاری عمل میکنه. الان میگه این کارو بس کن، خاموش وصف بحر و در، کم گوی در دریای او، خواهی که غواصی کنی دمدار شو، دمدار شو. الان دیگه سکوت کن، ذهنتو خاموش کن، حرف نزن و توصیف نکن خودتو و دریای اونو. بحر و در، بحر دریاست، معشوق فضای یکتایی، در در واقع به گنج حضور زنده شده شما هستید. تو نیا اون حالت رو هی توصیف کن، چون توصیف اون نیست، توصیف بازم خوابه. ما میخواییم از توصیف و مفهومی کردن در بیاییم، و زنده بشیم به گنج حضور. چجوری؟ که پایین توضیح میده. میخوای قواسی کنی؟ دمتو نگه دار، نفستو نگه دار، برای اینکه اگر غواص نفسش نگه نداره نمیتونه زیر آب غواصی کنه. ما هم میخوایم مثل غواص محو بشیم در دریای او، تا زمانی که توصیف میکنیم، قضاوت میکنیم، اسم میذاریم و با اون قضاوت ها و اسما هم هویت میشیم، تا زمانی که به صورت مفهوم در میاریم، به صورت فکر معشوق رو میبینیم و خودمون رو میبینیم، غواصی نمیتونیم بکنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت از برنامه یه تیکه کوچیکی مثنوی براتون میخونم، گرچه قرار بود بقیه مثنوی موسی و شبان رو بخونیم، ولی یه مطلب مربوطی به غزل ما هست، اینو میخونم و قصه موسی و شبان رو هفته دیگه ادامه میدیم. یادآوری کنم تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار گویا و دقیق نوشته شده، لازمه که شما برای خانوادهتون یه جلد بخرید و داشته باشید و این قصه ها رو از اون تفسیر دوباره بخونید و معانی دقیق اونها رو پیدا بکنید. این قصه از دفتر دوم سطر 1993، سطر 1993 شروع میشه و تیتر قصه است گفتن نابینای سائل که دکوری دارم. این قصه مربوط به اینه که اگر ما عیبه هامونو ببینیم و عیب و یا نقص و جزء خودمون ندونیم و به اون اعتراف کنیم، هم زندگی به ما کمک میکنه، هم بقیه هم نوعان ما به ما کمک میکنند و نتایج دیگه ای هم هست که مولانا از این قصه میگیره. بود کوری کو همی گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. یک کوری بوده میگفت که الامان، الامان یعنی به من برسید، کمک کنید. و اصطلاح جالبی هم هست و بزرگی عیب من ذهنی رو نشون میده و الان توضیح میده که چرا میگه الامان، که هر لحظه ما باید توجه کنیم که این من ذهنی زندگی ما رو به یغما نبره. میگه من دو کوری دارم، یعنی دوبله کورم، ای اهل زمان، ای مردم، ای اهل این دور زمانه. ممکنه اهل زمان مربوط به انسانهای هوشیار هم باش. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دکوری دارم و من در میان. پس دوبله به من کمک کنید، برای اینکه من دو تا کوری دارم و من در وسط اون قرار گرفتم. گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دیگر کوری چه باشد وان ما. یکی گفت که یک کوریت ما میبینیم که چشات کوره، ولی اون یکی کوریت چیه؟ اونو به ما نشون بده. گفت زشت آوازم و ناخوشنوا، زشت آوازی و کوری شد دوتا. گفت صدام خیلی بده، آوازم خیلی زشته و آهنگش قشنگ نیست، خوش نیست، بنابراین زشت آوازی و کوری میشه دوتا. بانگ زشتم مایه غم میشود، مهر خلق از بانگ من کم میشود. پس میگه بانگ زشت من غم رو در مردم بیدار میکند و مهر خلق نسبت به من کم میشه. زشت آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کم میشود. یعنی آواز زشت من به هر جا که میره، یعنی هر کی صدای آواز زشت من رو میشنوه، در این صورت خشم و غم و کین در او بیدار میشه. پس الان معلوم میشه که منظور از کوری و زشت آوازی حقیقتا آواز و طرز دید من ذهنیه و مولانا این سمبولیسم رو به کار میگیره که اگر ما من ذهنی داشته باشیم، یعنی با تصویر ذهنی خودمون زندگی کنیم، این من ذهنی در جهان کوره و وقتی صداش در میاد و میخواد چیزی بگه، چون با هر چیزی که میگه منیت همراهه، در این صورت در دیگران خشم و غم و کین ایجاد میکنه. چقدر این گویاست که ما بدونیم اگر ما با من با جهان برخورد میکنیم، که بیشتر ما انسان ها این کارو میکنیم، در این صورت ما جهانو درست نمیبینیم و هر کاری و هر صدایی از ما صادر میشه سبب خشم و کین مردم خواهد شد. بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. بر کوری دوبله من شما دوبله رحم کنید و یک چنین انسانی که در هیچ دلی جا نمیگیره شما در دلتون جا بدید. پس میبینین که این کور به بیماریش اعتراف میکنه. اگر ما هم میدونستیم نه باور میکردیم، یه ذره هوشیاری حضور در ما بیدار میشد و اعتراف میکردیم به این که من داریم و این من جهانو نمیبینه و سر صداشم با وجود اینکه بعضی اوقات حتی منظور خیر داره، ولی این منیت اینقدر باش قاطیه که در جهان خشم و غم و کین ایجاد میکنه، یعنی جهان رو بی‌سامان میکنه، در این صورت عیب خودمون رو میدیدیم و دیگران هم به ما کمک میکردند و به علاوه اون بود در ما بیدار میشد که این عیب رو ببینه و در تکمیلش بکوشه. هرچه نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسب تاخت. هر کسی که نقص خودش رو دید و شناخت، در کامل کردن خودش دو اسب تاخت، حالا چهار اسب تاخت. پس میگه که ما باید اعتراف کنیم به این که من داریم و من جهانو نمیبینه، کوره و به علاوه صداش بعد حالا ببینیم چی شد. زشتی آواز کم شد زینگله، خلق شد بر وی به رحمت یک دله. میگه از این اعتراف، از این که گفت که من عیبو دارم، زشتی آوازش کم شد در نظر مردم و خلق همگی با هم شروع کردن به رحمت آوردن و کمک کردن به این کور. کرد نیکو چون بگفت و راز را، لطف آواز دلش آواز را. وقتی راز را گفت، میبینین که ما چقدر راز داریم. این من ذهنی یکی از اداهاش اینه که به کسی نگه چه اتفاق میفته، به کسی نگو مسئله داریم، قایم کن، پنهان کن، آبرومون میره. اگر دیگران بفهمن آبرومون میره، ولی کسی که خودش باشه ترسی نداره که آبروش بره. میگه وقتی راز را گفت، این راز گفتن اون بود رو درش بیدار کرد، بود و حضور رو درش بیدار کرد. بنابراین آواز دلش خوش شد و آواز دلش وقتی خوش شد، آواز سرش هم دلش هم زبانش هم خوش کرد. وان که آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمد بود. میگه اگر یک کسی از زندگی هم قطع شده باشه، یعنی اگر من تا حدودی به زندگی وصل باشم، اعتراف کنم که من جهان رو نمیبینم و کورم و صدامم صدای من ذهنیه، یه بودی در من بیدار شده و وصل به زندگی شدم. اگر قطع باشم به طور کامل و ندونم صدام بده، ندونم هم کورم، یا حالا بدونم کورم ولی اعتراف نکنم، در این صورت آواز دلشم بده و این میشه سکوری، از زندگیم قطعه. یعنی خدا رو هم نمیبینه، زندگی رو هم نمیبینه، میشه سکوری. و این سکوری سبب دوری دائمی اون میشه، دوری سرمدی اون میشه. لیک و هابان که بی علت دهند، بوک دستی بر سر زشتش نهند. ولی اون بخشندگانی که بدون دلیل میبخشند، و هابان که بی علت میبخشند، مثل مولانا، باشد که دستی بر سر زشت او بزنند. پس اگه کسی نمیدونه که کوره و نمیدونه که صداش بده، یا میدونه به صورت ذهنی میدونه و اون بود درش فعال نشده، در این صورت خدا کنه که وهابان دستی به سر او بزنند. چون که آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. وقتی میگه این شخص که کور بود و آوازش زشت بود، آوازش خوش و مورد پذیرش دلها شد، مظلوم شد، دل سنگین دلان از او مثل موم شد. پس معلوم میشه زندگی با ارتعاش کار میکنه. اگر دل تو مثل موم داره میشه، اگر وصل به زندگی میشی، زندگی در تو ارتعاش میکنه، این ارتعاش میتونه دل سنگین دلان رو موم بکنه. سنگین دلان کسانی هستن که اونا هم باید بیدار بشن، هنوز در خواب هستن. پس بنابراین سنگین دلان رو اگر باشون ستیزه کنی، دلشون سنگین تر میشه. تنها راهش اینه که تو به زندگی زنده بشی، این ارتعاش زنده زندگی رو ساطع کنی از خودت، اون صدا دل سنگین دلان رو موم میکنه. پس مولانا نمیگه شما به بحث و جدل بکنی، یکی را متقاعد کنی که اشتباه میکنه تا از اشتباهش برگرده. میبینی این کار نمیکنه. بعد میگه ناله کافر چو زشت است و شهیق، زن نمی گردد اجابت را رفیق. کافر یعنی پوشاننده. وقتی شما تجزیه تحلیل میکنی، تفسیر میکنی، قضاوت میکنی، اسم میذاری، داری دنیا را میپوشونی، خدا را هم میپوشونی. اگه کار تو دائما این باشه، هم جهان اونطور که هست نمیبینی، هم زندگی رو. اگر ناله بکنی خدا نمیشنوه، برای اینکه ناله منیت توست. ناله یک فرم تخیلیه، ناله حقیقی نیست. ناله اینه که میگه خدایا به من کمک کن، من برتر از دیگران بشم. ناله کافر چو زشت است و شهیق، زن نمیگردد اجابت رو رفیق. میگه ناله کافر، کسی که با اون بود کار نمیکنه ولی ناله میکنه، میخواد، چون زشته و شهیق، شهیق یعنی آواز به اصطلاح عرعر خر رو میگن، شهیق زیر بم بسیار گوش خراش داره، برای همینه که خدا نمیشنوه این آوازو. بس یادمون باشه، اگر ما من ذهنی داریم، ناله میکنیم، از خدا چیزی میخواییم با اون زبان، به این علت خدا نمیشنوه که آوازمون بده، برای اینکه آواز من ذهنیه. اگر معترف بشیم به این که ما آوازمون بده و کورم هستیم، چرا کور هستیم؟ برای اینکه من ذهنی نمیبینه، زندگی رو نمیبینه. اگر اون بود در ما بیدار بشه و با اون بود دعا بکنیم و چیزی بخوایم، حتما اجابت رو رفیق میشه، مورد اجابت قرار میگیره. اخسعو بر زشت آواز آمده است، کوز خون خلق چون سگ بود مست. دور باشید، اخسعو یعنی دور باشید که خدا میگه. خدا به این جور افراد چی میگه؟ میگه دور شوید. این فضای یکتایی به هر کسی که ناله منیت میکنه، زاری میکنه، خودشو به قربانی بودن میزنه، خودشو به موشمردگی میزنه، زرنگ نالهشو نمیشنوه. باید خودش باشه، باید ساده باشه. اینا به دنبال همون سطری بود که میگفت آمد ندای آسمان، آمد طبیب عاشقان، خواهی که آید پیش تو، بیمار شو، بیمار شو. برای این دارم میخونم. پس میگه اون فضای یکتایی، اون یک زندگی که زیر همه فرما هست، به من ذهنی میشه صدات بده، دور شو، به خودش راه نمیده. میگه مربوط به زشت آواز هاست که از خون خلق مثل سگ مست بودند. پس عبایی نداشتند که من داشته باشند و برای برتری منشون ظلم کنند و خون خلق رو بریزند یا بخورند. و به چنین انسانی میگه دور شوید، از جنس من نیستید. اون فضا میگه چون که ناله خرس رحمت کش بود، نالت نبود چنین ناخش بود. این قصه وسط یه قصه است که بعدا براتون انشاءالله خواهم خوند. قصه خرس است که بیشتر مردم میدونن اینو، که یه جوانی خرسی را که اژدها میبلیده از دستش نجات میده، با خرس رفیق میشه الاخر، بیشتر مردم میدونند. میگه که اون خرس نالید و اون شیردل اومد خرس رو از دست اژدها نجات داد. پس اگر تو هم بنالی، یه شیر مردی میاد تو رو نجات میده. شیر مرد باز هم هوشیاری حضور و هوشیاری خدایی درون خودت، اگر با صمیم دل بنالی. چون که ناله خرس رحمت کش بود، نالت نبود چنین ناخش بود. اگر ناله تو رحمت رو جذب نمی کنه، در این صورت این خیلی ناجوره، خیلی ناپسنده. دان که با یوسف تو گرگی کرده ای، یا ز خون بیگناهی خورده ای. اگر این چنین هست، بدون که با یوسف تو گرگی کرده ای. یادمون باشه که برادرای یوسف گفتم به پدرشون که یوسف رو گرگ خورد و پیرهنی رو خون آلود کردن و نشون دادم به پدرشون یعقوب که یوسف رو گرگ خورده. این در قصه یوسف هست. اونه تو با یوسف گرگی کرده ای و یاز خون بیگناهی خورده ای. یا منیت تو، برتری طلبی تو، من ذهنی تو، تو رو مجبور کرده که از خون بیگناهی بخوری. توبه کن و از خورده استفراغ کن و جراحت کهنه شد رو داغ کن. اگر دیدین اینطوریه، برگرد. برگرد و اون چیزی که خورده ای استفراغ کن. اینم دوباره مربوط به قصه ایست که خلاصش به شما گفتم که چرا ما این همه درد میکشیم. قصه بعد از قصه موسی و شبانه، یک عاقلی سوار بر اسب میومد، یک دفعه دید یه جوانی زیر درختی خوابیده و مار سیاه رنگی توی دهان شخص خوابیده میره. تند اومد که مار رو فراری بده، و ولی دیر شده بود. مار رفت توی شکم این جوان و این گرز رو کشید و این جوان رو هدایت کرد زیر درخت سیب که در اون حوالی بود. سیبای گندیده ریخته بود، گفت که از این سیبای گندیده بخور. وقتی سیبای گندیده رو خورد، این سیبای گندیده همون چیزهای بدیست که روزمره ما میخوریم، این زرنگی ها و اون دروغ ها و این هویت های بدلی که میخوریم سیبای گندیده است. و مار سیاه هم همون من ذهنیه. و تا زمانی که مار سیاه رو خورده ایم، زندگی ما رو با گرز میزنه که از این آشغالا بخوریم تا زمانی که استفراغمون بگیره و این مار رو بالا بیاریم. الان جای همون رو میگه، میگه توبه کن و از خورده استفراغ کن. تو که میبینی که اینطوریه، در این صورت برگرد و اون چیزی که خورده ای استفراغ کن، من تو استفراغ کن. اگه دیدی جراحت کهنه شده، برو داغ کن. قدیم این زخمه ها رو که خوب نمیشد داغ میکردن. و اگر ما حتما من قوی داریم و میبینیم که کاری بهش نمیشه کرد، حتما باید یه سری امساک بکنیم، پرهیز بکنیم. این پرهیز ها از اون ممکنه که درد داشته باشه و این درد رو بکشیم. وقتی داغ میکنیم خودمونو، چون زخم چرکه هاش بسوزه و دیگه زخم خوب بشه، این درد خواهد داشت. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.